دنبال چی هستین؟ حالا یه گزارشی هم از اون مجموعه اقداماتی که تا به حال انجام شده.
بسیار. اگر که اجازه بدید، الحمدلله اینجا با اسم قرآن خلاصه همجوار هستیم و من آیه قرآنی رو بخونم و ضمن اون آیه قرآن بحث حکمرانی رو هم اشاره بکنم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 44 می‌فرماید که انا انزلنا التوراة، ما تورات رو نازل کردیم، فیها هدن و نور، در این تورات هدایت هست و نور هست. یحکم و بهن نبیون الذین اسلموا للذین هادو، به واسطه این تورات هست که نبیون به اصطلاح بنی اسرائیل بر یهودی ها حکم می کردن. یحکم و بهن نبیون، به واسطه این کتاب الله بود که به واسطه این تورات بود که نبیون حکم می کردن. للذین هادو، برای کی حکم میکردن؟ برای کی به یه معنای سیاست گذاری و حکمرانی میکردن؟ برای یهودی ها. خب این تو لایه انبیا.
بله.
شما یه لایه بیا پایین تر که میشه علما.
بله.
در ادامه آیه به همین اشاره میفرماد که ور ربانیون و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله. این علماء ربانی به یه معنای علمایی که منسوب به رب هستن، اینقدر که اینا خلاصه اهل تقوا و ورع هستن، اصلا شما اینها رو نگاه بکنی یاد رب میفتی. ول احبار، اون علماء به اصطلاح اهل کتاب، اینها هم چون ازشون حفظ کتاب خواسته شده بود، اینها هم حکم میکردن بر اساس چی؟ بر اساس همین تورات.
بله.
میفرماید که ول بر ربانیون و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله. اینا چیکار میگه؟ یحکم، اینا حکم میکردن. خب ببینید، اگر که این رو شما بپذیرید، لذا بحث حکمرانی قرآنی بحث اساسی و جدی برای جمهوری اسلامی خواهد شد. جمهوری اسلامی به این معنا که باز من یه بخشی رو از خود بیانات آقا استفاده بکنم خدمت شما. آقا در سال 89 در اولین نشست راهبردی که با اندیشمندان برگزار شد، تقریبا 4 تا این نشست برگزار شد که متاسفانه ادامه پیدا نکرد، در همون اولین نشست آقا اتفاقا در همون مقدمه بیاناتشون چند تا جمله دارن، میفرمان که وقتی در رابطه با الگوی ایرانی اسلامی یعنی صحبت میکنیم، یعنی یک نقشه جامع، بدون نقشه جامع دچار سردرگمی خواهیم شد، همچنان که در طول این 30 سال به حرکت‌های هفت هشتی بی هدف زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در آن در زدیم. این آقا داره می‌فرماد که سال 90، سال 89، توی این 30 سال ما حرکاتمون به نحوه از جهت حکمرانی زیگزاگی بوده. حالا در ادامه باز می‌فرماد گاهی یک حرکتی رو انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت، متناقض با آن رو در زمینه فرهنگ، در زمینه اقتصاد، در زمینه‌های مختلف انجام دادیم.
اصطلاحا مثلا میگیم آزمون و تجربه کردیم.
احسنتم احسنتم. و آقا میفرمایند که این به خاطر این است که یک نقشه جامع وجود نداشته است.
آها.
و دغدغه حضرت آقا از این نشست‌های ایرانی اسلامی پیشرفت و اصلا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت این بوده که جمهوری اسلامی در لایه سیاست‌گذاری،
بله،
در لایه سیاست‌گذاری به معنای اینکه مدیران جمهوری اسلامی دارن چه میکنن، چه باید بکنن، در این لایه حرف اینه که ما دچار آزمون و خطا بودیم و چه بسا گاهی یه حرکتی رو انجام میدادیم، زمان دیگری 180 درجه خلاف اون رو انجام میدادیم. آقا باز در همین نشست فرمایششون اینه که این نقشه جامع رو باید اسلامی باشه و ما از دل اسلام در بیاریم. حالا وقتی هم که میگیم اسلام، یعنی محوریت قرآن دیگه.
الان آنجا ایرایجی، این بیانیه یه گام دوم انقلاب به عنوان یه سند خودش یه نوع نقشه جامع نمیتونه تلقی بشه؟ راه رو برای ما روشن.
بله بله، اتفاقا یه نقشه جامع میتونه باشه، ولی خب ببینید ما در خود قرآن دلالت‌های روشنی داریم، یعنی بیانیه گام دوم به عنوان یه سند بالادستی حتما قابل رجوع وجود داره، اما در خود قرآن خدای متعال حالا مثال‌هایی رو میشه زد.
بله.
یه جایی شما می‌بینید که تا جزئیاتی وارد شده، جزئیاتی که شما می‌بینید که یهو یه مسیر کلان سیاست‌گذاری در حوزه خانواده، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد متفاوت می‌کنه. شأنیت بیانیه گام دوم انقدر جزئی شدن نیست قاعدتا، یه خلاصه چشمانداز کلانی داره نشون میده و حتما هم قابل استفاده خواهد بود.
بسیار عالی. عرض کنم که حالا راجع به این موضوع حکمرانی قرآنی الان یه جوری ضرورت رو شو بر شما در واقع نیازی که وجود داشته پیرو رهبر فرمایشات رهبر مثلا انقلاب اشاره کردین، الان در گام اجرایی چیکار کردین؟ یه سری نشستایی رو برگزار کردین. من یه کتابی هم که دارم قرآن و حکمرانی جلد اول تابستان 1402 شما منتشر کردی، گفتگوهای راهبردی پیرامون فتنه 1401.
بله.
در سه موضوع امر سیاسی، عفاف و حجاب.
بله.
این رو منتشر کردید. این کار رو بفهمین چی بوده؟ پیرو به چند جلسه و چه؟
ببینید این زحمتی که در مرکز تولید محتوا انجام شده تقریبا حاصل یک فصل، یک تقریبا 90 روز 100 روز گفتگوی ما با اساتید و اندیشمندان قرآنی بوده.
بله.
یعنی ما خدمت اساتید می‌رسیدیم، یه نظام مسائلی رو ناظر به صحنه فتنه سال 1401 خدمتشون میدادیم و طلب میکردیم که پاسخ بدن به این مسائل ما با محوریت قرآن.
یعنی یه جور ریشه شناسی انجام بشه.
احسنتون.
ریشه این مشکل چی بوده؟
ببینید احسنتون. اصلا خود فتنه 1400 الان که محل بحث ما نیست، ولی خود این فتنه، خود اینکه این مسئلهش چه مسئلهیه بین اساتید خیلی جالب بود. حتی قرآنی ها اختلاف نظر بود. یعنی شما الان از شما بپرسیم که خلاصه ریشش چی بود، ممکنه بگید اقتصادی بود.
بله.
ممکنه بگید
فرهنگی بود. سیاسی بود.
لذا وقتی که این تحلیل مسئله پاسخ شما رو متفاوت میکنه.
بله دقیقا.
یعنی ما در این گفتگوهایی که با اساتید داشتیم، خود این که
هر کس از زاویه نگاه خودش.
بله، ولی بازم تلاش حداکثر این بود که به قرآن مراجعه بشه.
بله.
خب یه زحمتی کشیده شد و یه گزارش سیاستی برای مدیران ارشد کشور حدود مثلا مختصر و مفید دیگه که مدیران میتونن مطالعه بکنن،
64
صفحه. بله 64 صفحه که گزارش تفصیلیشو خلاصه ما منتشر نکردیم. گزارش اجمالیش رو خدمت مدیران ارشد کشور حداقل در لایه فرهنگی ما تقدیم کردیم و انشالله که مورد استفاده اونها هم بوده باشه.
خب عمده نظرات رو میتونید الان در یه مثلا جمله جمع‌بندی بکنید چی بوده تحلیل آقای؟
تحلیل ها، چون اگر که ما بخوایم وارد تحلیل این مسئله بشیم زمان از ما زیاد میبره.
بله.
چون نظرات متفاوت بوده، برخی، حالا من بخوام اشاره کنم،
ولی شما همه نظرات رو آوردین.
احسنتون. بله. برخی مثلا حرفشون این بود که مسئله فرهنگیه. به هر دلیلی جامعه ما دچار بی‌حیایی شده مثلا یه بخشیش و ما باید پاسخ فرهنگی بدیم به این مسئله.
درسته.
این یه خلاصه
تحلیله.
تحلیله. برخی حرفشون این بود که اتفاقا مسئله کاملا سیاسیه. کی گفته مردم بی‌حیا و بی خلاصه پاسخی که هم باید داده بشه کاملا پاسخ سیاسی و امنیتی باید باشه به طراحان این فتنه، به سرکرده های این فتنه. برخی حرفشون این بود که مثلا اصلا چیز اقتصادیه، مردم چرا مشکل اقتصادی. لذا میخوام عرض کنم که دایره گفتگو سر این مسئله دایره وسیعیه و به نظرم
میاد قابل جمع هم هست. بله. چون بالاخره همه این ابعاد رو یه جورایی ما داشتیم میدیدیم توی این مسئله.
به نظر من اتفاقا اعجاز قرآن اعجاز قرآن در همینه که یک مسئله واحد رو که خب مثلا اسمش میشه فتنه 1401، وقتی که این مسئله رو شما تحلیل میکنی به واسطه قرآن، فقط یه مؤلفه اقتصادی به شما
نمیده.
اتفاقا اقتصادی میده، سیاسی میده، فرهنگی هم میده.
درسته.
یعنی شما در همین سوره مبارکه نور که معمولا اساتید به سوره مبارکه نور برای پاسخ به این مسئله اشاره میکردن، شما هم قانونگذاری داری در سوره مبارکه نور، برخورد شدید با ته زنجیره، با اون کسی که داره کار خلاف عفت انجام میده، مردم مثلا عادی، از این نقطه قرآن داره تا اون کسی که داره این فتنه رو طراحی میکنه، یعنی برخورد با اون داره، تا اون کسی که سرمایه داره صاحب فضل و سعی هست که اون باید بیاد دستگیری بکنه از کسی که به هر دلیلی نمیتونه ازدواج بکنه، مانع ازدواج هست، تا اون کسی که یه توانمندی داره در واسطه گری ازدواج مثلا.
بله.
شما در سوره مبارکه نور همه این موارد رو در یه بسته منسجم میبینید که داره بهش اشاره میشه. اتفاقا میخوام عرض کنم نقطه مزیت قرآنه.
بله.
که یه مسئله رو از جهات مختلف بررسی میکنه و به اون پاسخ میده. صرفا الان متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در اندیشکده ها داریم، خلاصه هر اندیشکده یه سویه مشخصی داره، سیاسی، سویه اقتصادی، سویه اجتماعی. اینجوری نیست که بیاد یه نگاه جامع الاطرافی داشته باشه نسبت، ولی قرآن الحمدلله اینطور نیست و این مزیت به نظرم
خیلی عالی. حالا ما امروز هم که در سال روز نه دی هستیم، شما البته این بحثی که مطرح کردید راجع به سال گذشته بوده، اتفاقات سال گذشته، ولی بی ربط نیستن با هم دیگه. یعنی ریشه شناسی این موضوع کمک میکنه که ما خیلی از جریانات رو متوجه بشیم که علل و زمینه هاش چی بوده. حالا من چون عرض کنم که یه کمی هم دانشجو بودم، در حوزه علوم سیاسی درس خوندم، ما مثلا در موضوع خود انقلاب اسلامی وقتی مطالعه میکردیم، پدیده انقلاب اسلامی رو هم نمیشه تک بعدی بررسی کرد، ابعاد مختلفی بودن که منجر به انقلاب شدن و اینها رو در کنار هم دیگه میذاریم. حالا به فرمایش شما، میخوام تایید فرمایش شما رو بگم، هر اندیشمندی میبینیم که در راستای اون نهله فکری خودش تحلیل کرده، یه عده‌ای از نگاه مارکسیستا تحلیل کردن، یه عده‌ای از عرض کنم که نگاه اون حزب توده و یه عده از نگاه جبهه ملی، یه عده عرض کنم که اسلامگرایان و مذهبیون بودن. خب باز ولی جمع خیلی از اینا میتونیم جمع بزنیم.
حالا من یه نکته در خصوص باز امروز که نه دی هست عرض بکنم و در نسبت با حکمرانی قرآنی.
بله.
ببینید اگر که شما یکی از مهمترین مؤلفه های حکمرانی قرآنی رو بخواید از قرآن بیان بکنید، مردمی بودن این حکمرانیه. مردمی بودن این حکمرانی شاید بشه گفتش که جزء مهمترین مؤلفه های حکمرانی قرآنیه.
بله.
مردمی بودن به این معنا که کار حکومت نبی اکرم در مهمترین امورش، نبی اکرم،
بله،
مهمترین جنگ، شما فرض بفرمایید جنگو،
بله،
که شما خلاصه میخواید یه سامانه ارتش داشته باشید، سپاه داشته باشید، در حکومت نبی اکرم این سامانه و این کاملا مردمیه. مردمی هم به لحاظ نیروی انسانی، هم به لحاظ پشتوانه مالی و اقتصادی.
بله.
یعنی کاملا این ارتش و این سپاه داره با انفاقات مردمی مدیریت میشه و راهبری میشه. حالا اینو میخوام از این مسئله استفاده بکنم، البته این شاهد مثال های بسیاری داره.
بله، همینطور است.
مسئله ذوالقرنین و اون حل مسئله‌ای که ایشون انجام میده به واسطه مردم انجام میده. یعنی اولا میره در اون دیار، مردم رو جمع میکنه، ما مشکلتون چیه، ما یه سدی میخوایم. بعد میگه که اونا حاضرن پول بدن به جناب ذوالقرنین که مثلا این سد ساخته بشه. میگه نه، من شما رو میخوام، این نیروی انسانی خودتون رو میخوام، خودتون باید بیاید پای کار. که الان متاسفانه ما در الگوی حکمرانی فعلیمون تلاش هایی داره میشه که مردم هی بیان سر صحنه، ولی این اتفاق نیفتاده. قرآن واقعا بی نظیره از این جهت که مردم محور این حکمرانی هستن.
بله.
نوح دی هم واقعا یکی از اون مظاهر حضور مردمه. شما مطمئن باشید فتنه سال 88 حتما جمع نمیشد مگر با حضور مردم.
درست. حالا الان امسال هم که انتخابات رو در پیش داریم، اینم یکی از الگوهای مهم مشارکت و مشارکت سیاسی و حضور مردم هستش.
البته باز من همینجا هم
باید حتما
عرض بکنم، ببینید الان ما خیلی نیاز داریم که الگوهای مشارکت سیاسیمون رو،
بله،
ارتقا بدیم. یعنی صرف این که مردم سال به سال، دو سال یه بار بیان در یه صندوقی رأی بدن برن، این اصلا
جوابگو نیست دیگه.
اصلا تو ما حتما مثلا جناب رحمت الله علیه شهید بهشتی حرفشون شورا بود. شوراهای مردم، شوراهای صنفی در کارخانه ها، شوراهای شهر و روستا، که این زمینه خلاصه
نهادهای واسطه همیشه وجود داشته باشن بین مردم.
الان هم ما دچار خلل شدیم. بله. که باید اینا آسیب شناسی بکنیم حتما.
خب حاجا، حالا بحث نه دی هم شد، یه ارتباطی رو دوستانمون برقرار کردن با همکار محترم گزارشگرمون سرکار خانم شاهچراغ، که فکر میکنم در میدان امام حسین هستن. خانم شاهچراغ محل برگزاری برنامه مردمی نه دی در تهران. سرکار خانم شاهچراغ، عرض سلام دارم خدمتتون، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. روز علاوه نماد عزت و بخشیدت ملت تاریخ ایران گرامی داریم. تبریک میگم به همه مردم زحمت و سرفراز ایران.
بله.
من زنده باشید. من در میدان امام حسین علیه السلام هستم. مراسم حماسه نهده هم ثانیه هایی تازه از آغاز گذشته و این مردمه با قوت و با حضور پرشور مردم برگزار شده. اگر اجازه بدید من یک گفتگوی کوتاهی داشته باشم با مادر و دختر خانمی که پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران دستشون هست و در این مراسم حضور دارن.
استفاده میکنیم، بفرمایید.
زنده باشید خانم. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشید، خدا قوت به شما.
سلامت باشید، همچنین برای شما.
زنده باشید. خام چه هدف و انگیزه‌ای در مراسم نوح دی حضور پیدا کرد؟
من به این نیت اومدم که هم تجدید بیعت کنم با رهبرم، هم این یه میثاقی باشه با خاطره‌ای که از این جلوی دشمن وایستادن ما داریم، و این پیام رو به جهانیان مخصوصا اسرائیل اشغالگر برسونیم که هر جا هر ظلم، یعنی مختص به ایران نیست، همونطور که چه 14 سال پیش روز 9 دی چه بعد از اون توطئه هایی که علیه ایران داشتن، ما تا آخرین قطره خونمون جلوشون وای میستیم. هر جای جهان این ظلم باشه، ما آماده ایم که اگر رهبرمون فرمان بده جلوشون وایستیم و از مظلوم دفاع کنیم.
بله، پیام اصلی شما، پیام اصلی مردم در حماسه نوح دی هستیم.
پشتیبان ولایت فقیه و کشورمون ما هستیم.
بله، واقعا همه ما با در واقع همبستگی با اتحاد و هوای ملت و پشتیبان در واقع پشتیبان ولایت فقیه باشیم، میتونیم که عزتمندی و در واقع پایداری کشورمون رو ان شاء الله رقم بزنیم. منو خیلی سپاسگزارم از شما. در پناه قرآن سلامت باشید. خداحافظتون.
خدا نگهدارتون.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما همکاران محترم.
متشکرم خانم شاهچراغ از شما.
این مراسم برگزار شده، من خیلی صدای شما رو مناسب ندارم، شما خداحافظی میکنم.
احتمالاً اونجا خیلی شلوغ هست. ممنونم خانم شاهچراغ از شما، محبت کردین و خدا قوت مجدد از میکنم خدمت شما. خدا نگهدارت. خب یه فاصله کوتاهی رو بشنویم و برگردیم. حاجی رایجی در استودیو هستن، ما راجع به قرآن و حکمرانی مطلوب داریم صحبت میکنیم. برنامه افق رو تا حدود ساعت 15 انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
علم دار آمده، دست حق از آستین ابن کرار آمده، انعکاس پرتو خورشید در میدان جنگ، آری آری جلوه مرد علم دار آمده، در میان خدعه و تردید و بنبست مسیح، گوییا بر معرکه این گونه امار آمده، تا نیفتد این علم در حلقه بیگانگان، موزر و مقداد و حجر و عمر و تمار آمده، این همه یار آمده، ایران به پیکار آمده، جسم و جان فتنه اینک بر سر دار آمده، جان به کف نیروی پاک انتظامی و بسیج، همچنان بنیان بر سوزی جلو دار آمده،
بسیار متشکرم از شما شنوندگان ارجمند. ساعت 14:48 دقیقه و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم در روز نهم دی ماه. گزارشی که همکار محترم سرکار خانم شاهچراغ ارائه کردن از میدان امام حسین تهران که تجمع مردمی به مناسبت این روز در اونجا در تهران تشکیل شده. اما آقای رایجی مدیر محترم مرکز تولید محتوای سازمان دارالقرآن در استودیو خدمتشون هستیم که بحث مربوط به قرآن و حکمرانی رو انجام دادیم. ما جای رایجی یه بحثی که حالا من میخوام از شما سوال بپرسم این هستش، میبینید الان مباحث نظری پیرامون موضوعات مختلف، من جمله همین حکمرانی خوب، حکمرانی مطلوب، حکمرانی قرآنی، خیلی در جریان بوده و هست و احتمالاً هم خواهد بود. اطلاع دارم شما هم حتما اطلاع دارید، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ درشد اسلامی هم یه مجموع نشست هایی رو با حضور خود آقای دکتر معاف معاون محترم وزیر داره برگزار میکنن در موضوع حکرانی قرآنی و اونجا هم شخصیت ها و اساتیدی تشریف بردند و صحبت میکنند و کماکان هم ادامه داره. اما میخوام بگم نتیجه اینها و خروجی اینها برای مردم چیه عملا؟ یعنی مردم الان سوال میکنن از ما که آقا این نتیجه این بحثا چیه؟ حالا یه عده جمع شدن صحبت کردن، کتابم شما زحمت کشیدی در آوردی، آیا واقعا کسی گوش میده به این حرفا؟ آیا واقعا در عمل این حرفا رو میان پیاده میکنن؟ یعنی در اون سیستم حاکمیت، نهادهایی که بالاخره نهادهای حاکمیتی سیاستگزار هستن، تصمیم گیر هستن، قانونگزار هستن در مجلس، در شوراهای مختلفی که در دولت وجود داره و در خارج از دولت احیانا وجود داره، اینها چقدر به اینها توجه میکنن، چقدر به اینها بها میدن و چقدر اینها رو در عمل پیاده میکنن؟ و اگر اینطوری باشه که ما باید وضعمون خیلی بهتر از اینا میبود، یعنی ما اگه شرایط حکمرانی قرآنی رو واقعا تو کشورمون داشتیم این مشکلات رو نداشتیم، اینقدر آسیب‌های اجتماعی نداشتیم، اینقدر آسیب‌های فرهنگی نداشتیم.
بله خدمت شما عرض کنم که من یه مقدمی رو عرض بکنم تا به این پاسخ شما اشاره بکنم. آقا حضرت آقا یه تقریبا 4-5 مرحله برای قرآنی شدن جامعه ایشون اشاره میکنن که اولینش تلاوت و قرائت و خلاصه، دومینش حفظ قرآنه، سومیش انس با قرآنه، که فرمایششون اینه این سه مرحله اینها همه مقدمه برای چیه؟ برای تدبر و فهمیدن قرآن و این هم مقدمه برای عمل به قرآن. خب حالا اگر که شما این فرمایش رو بپذیرید که عمل قرآن خلاصه اون نهایت دغدغه ماست، یه وقتی شما در لایه فردی دنبال عمل به قرآن هستید، حالا برادرمون جناب نصیری با توجه به سوره مبارکه مثلا حجرات اهل تلاش بکنه، اهل سوء ظن نباشه، اهل غیبت نباشه،
اخلاقیات تو خودمون اصلاح
کنه. بله بله، یه وقتی شما این انگیزه و اراده رو دارید، من میخوام عرض کنم که اون جایی که ما خلأ جدی داریم این نیست، این هست و این نیست. اونجا یه خلأ جدی داریم اینه که مدیران ما، مدیر به معنای باز شخص مدیر نه، یعنی برادرمون آی نصیری الان یه مدیریتی داره در رادیو قرآن، این بازشون اهل دروغ نباشه، این خیلی خوب، عرضم اینه که ایشون مدیریتش قرآنی باشه. یعنی شما وقتی دارید سیاست گذاری میکنید برای سطوح فرهنگی، اقتصادی، سیاسی کشور، قرآن توی این نقطه مؤثر باشه. به یه معنای ما تعبیر قانون اساسی داریم نسبت به قرآن. اون قانون اساسی ما در سیاست گذاری های کلان کشور و در راهبری های کلان کشور اگر که قرآن محورش باشه، ما میگیم که داره حکمرانی قرآنی اتفاق میفته، که حضرت آقا هم فرمایششون اینه دیگه که همه این خواندن ها، تلاوت ها، حفظ کردن ها، اونسا مقدمه عمل به قرآن، عالی ترین سطح عمل به قرآن هم عمل در لایه سیاست گذاریه، یعنی اینکه شما بتونید نظامات اجتماعی رو مبتنی بر احکام و مفاهیم قرآنی طراحی کنید.
الان همونطور که فرمودید آقا، مدیران ما در نظام اسلامی الحمدلله همه اهل نماز و روزه و
بله، عرض
کنم
بله،
که مراقبت‌های
بله،
شخصی و اینا
بله،
هستن.
بله.
تعهدشون خوبه. حالا تخصص‌ها یه بحث دیگه‌ای داره. ولی این سیاست گذاری که میفرمایید کجا باید اینو؟
ببینید من اتفاقا باز اینو من تأکید بکنم، من نفی نمی کنم اون انس شخصی و عمل شخصی هر کس نسبت به قرآن، که خود نبی مکرم اسلام در ابتدای بعثتشون سور مدنی که بر اساس ترتیب نزول مثلا نازل شده، شما ملاحظه بکنید اولا خود نبی اکرم رو داره رشد میده، داره پشتیبانی میکنه از نبی اکرم، دستور به نماز شب، دستور به صبر، دستور به مقاومت. خب اینا برای همه مدیران ما حتما باید استفاده بشه. خب این یه لایه هست. یه لایه ای که متاسفانه ما کمتر در جمهوری اسلامی توفیقاتی داشتیم، ولی باز حتما این باید ارتقا پیدا بکنه.
بله.
و الا ما چه بسا سرعت حرکتمون، سرعت پیشروی انقلاب سرعت کمی میشه. حالا طبق فرمایش آقا حرکتمون زیگزاگی میشه. عرض ما اینه که در حوزه مثلا خانواده، مثلا طلاق، خب شما یه سوره‌ای داری به نام سوره مبارکه طلاق، دو صفحه از قرآن شریف شما به این سوره اختصاص داده شده و خدا یه حرف راهمردی داره اونجا میزنه که کسی که طلاق میگیره باید در دوران عده در خانه شوهر بماند ولا غیر، مبیت اتفاق بیفته. ولی خب این الان متاسفانه در نظام سیاست گذاری قضایی و حقوقی ما اصلا وجود نداره. یعنی اولین کاری که کسی که میخواد طلاق بگیره فرار از خونه شوهر به سمت خونه پدر و غیره و فلان حرفا،
بعد زودتر رفته که
ببینید خب این خدا
کارای دادگاهش باشه.
حالا من میشه خیلی تفصیلی تر و دقیق تر به مسائل و مواردش اشاره بکنیم، ولی میخوام عرض کنم خب این الان در فضای سیاستگذاری حوزه خانواده شما و طلاق شما جاری نشده و شما میبینید که دوستان ما یه گروهی داشتیم رو همین بحث کار کرده بودن، حالا عدد دقیقش من خاطرم نیست، حرفشون این بود که تعداد زیادی از خانوم های بزرگواری که طلاق میگیرن مثلا در دوران همین 3 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماهی که دوران عده هست، یه درصد زیادیشون پشیمون میشن،
امکان رجوع وجود
داره. بله خب ببینید خدا یه سازوکاری رو طراحی کرده، یه وقت شما به نگاهش
مثلا یه بحث روانشناسیه،
بله یه وقت نگاه فردی و شخصی دارید به این مسئله، این باید بیاد در سازوکارهای اجتماع شما که های متاسفانه الان نیست به هر دلیلی، و قص علاهازه از این مثال ها میشه از قرآن پیدا کرد که شما سیاست های کلان اجتماعیتون منبعث از قرآن باشه، که حالا ایشالله خدا توفیق بده این بحث. من به نظرم اولین کاری که باید در فضای رسانه حداقل پیگیری بشه اینه که ما گفتمان این مسئله رو ایجاد بکنیم، پیگیری بکنیم که بابا قرآن، ببینید الان خود شما از عموم مردم بپرسید قرآن به چه دردی میخوره، غالبا 99% 98 ثواب داره، قرآن خوندن برای ثواب خلاصه به درد ما میخوره. بابا قرآن خدا هم واسه شما خوبه، برای ثوابم هست حتما، ولی قرآن اون هندبوک مدیریتی شماست، اصلا جامعه شما اگه میخواد قدرتمند بشه، اصلا ببینید من هیچ حرف معنوی و اینا هم نمیزنم، حرفم قدرتمندیه، اگر که جامعه شما بخواد قدرتمند بشه چه از جهت درونی چه از جهت مقابله با بیرون، اگر که شما به قرآن عمل بکنید قدرتمند میشید. حالا مثالش خود حکومت نبی اکرم، ظرف 23 سال یه نفری که تنها بوده به واسطه این همین وحی الهی میرسه به نقطه تشکیل حکومت، در مدینه حکومت تشکیل میده، بعد 23 سال یه نفر آدم از یه نقطه شروع میکنه با همین قرآن، نبی اکرم با قرآن داره حرکت میکنه، که عرض کردم یحکم و بهن نبیون، نبی اکرم هم داره بر اساس قرآن حکم میکنه، به نقطه ای میرسه که در تراز قدرت های رسمی دنیا قرار میگیره و ابرقدرت به یه معنایی میشه. الان هم که ما در جمهوری اسلامی الحمدلله به نقطه ابرقدرتی داریم نزدیک میشیم، همون جایی بوده که به قرآن عمل کردیم. یعنی شما محور مقاومت مرحوم حاج قاسم سلیمانی رو ببینید که خب این داره به قرآن عمل میکنه، داره با ظالم مبارزه میکنه، داره از مظلوم دفاع میکنه، این عامل قدرتمندی شده الان در جمهوری اسلامی.
به اصطلاح آقایونی که تو حوزه توسعه کار کردن، توسعهمون پایدار و یکسان نبوده، یه بخشای خوب اومد خیلی زدیم.
اینجا حرف اینه که ما باید واقعا متوازن بکنیم.
الان آقا یه سوالم بپرسم، چون یه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، یه دقیقه و نیم، اونم اینه که شما الان برای رسوندن مطلب به آقایون تاثیرگذار چیکار کردید؟
ببینید ما
منتشر کردید،
بله ببینید ما حداقل کاری که باید انجام بدیم اینه که این گفتگوها رو توسعه بدیم،
ترویج ادبیات موضوع رو داشته.
حالا باز من از رادیوی محترم قرآن هم تشکر میکنم، هم استدعا دارم که این بحث رو جدی بهش بپردازه. اصلا مگه میشه شما از قرآن حرف بزنید اما از سیاستگذاری قرآنی و حکمرانی قرآنی سخن نگید؟ این خیلی خلاصه نامتوازنه. لذا من میخوام عرض کنم که به نظرم اولین کار و مهمترین کار و فوریترین کار گفتگوهای متراکم و پیوسته در خصوص این موضوعه، تا اینکه خلاصه نخبگان، خبرگان جلب توجهشون به این مسئله جلب بشه و انشاءالله در جلوتر در خلاصه گامهای بعدی ما به عمل نزدیکتر بشیم. یعنی ما مدیرانی داشته باشیم که واقعا دغدغه‌شون تحقق قرآن باشه، که الحمدلله الان هم داریم، ولی خب انشاءالله به اون نقطه بیشتر نزدیک بشیم و
انشاءالله به یه جایی برسیم که مثلا شما یا اساتید دیگه‌ای که حالا در این حوزه کار کردن تذکر بدن، یعنی مثلا فلان سیاست، فلان موضوع، فلان تصمیم، این خلاف مثلا اون نظام حکرانی قرآنی هست.
حالا ما که عددی نیستیم ولی علما و بزرگواران اهل قرآن حتما جز وظایف ذاتیشونه.
بله همینطور است. خیلی ممنونم آقای رایجی، مدیر محترم مرکز تولید محتوای سازمان دارالقرآن که لطف کردید. حالا ان شاء الله راجع به موضوع بیشتر هم صحبت خواهیم کرد. از شما سپاسگزارم. از شنوندگان عزیز هم ممنونم که ما رو همراهی کردن. ان شاء الله که اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین. ما تا هفته بعد